در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روی تو را ز چشمه نور آفریدند، روی تو را ز چشمه نور آفریدند، لعل تو را از شراب طهور آفریدند. پنهان مکن جمال خود از عاشقان خیش، خورشید را برای ظهور آفریدند. من ام مکن ز مهر خود ای مه، که ذره را مفتون مهر و عاشق نور آفریدند. از پرتو جمال تو در کوه و بر و بحر، سینای عشق و نخله طور آفریدند. عمری اسیر هجر تو بود و فغان نکرد، بنگر دل مرا چه صبور آفریدند. پروانه را در آتش هجران خود مسوز، او را برای درک حضور آفریدند. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. امیدوارم هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، بهترین ها نصیبتون. خوشحالیم که با همین در کنار همین و در محضر و در معیت عزیز دلمون حاج آقای عابدینی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سلام
ان شاء الله که خدای سبحان همه مؤمنان رو، مسلمانان رو، ایرانیان رو، همه اهل عالم رو انشالله خدای سبحان تحت امن و امان و سلامتی انشالله قرار بده.
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم. سلامت باشید. بزرگوارید و خوشحالیم که قصه حضرت موسی علی نبی گنا و آله و علیه السلام رو در محضر حاج آقای عابدینی داریم مرور میکنیم. نکات لطیفش رو میشنویم، از نکته های تربیتیش بهره مند میشیم و امروز هم مثل سه‌شنبه های دیگه سراپا گوشیم و در محضرتون.
اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما و عرض عالم رو به طاعت حضرت ولی از منور بگرداند و این اطاعت دائم باشد
انشاءالله.
خب با سلام بر موسی و هارون، سلام علی موسی و هارون، و اذن از اون دو بزرگوار ما اجازه میگیریم بر قصه حضرت موسی علیه السلام وارد بشیم و انشاءالله از آیات قرآن در این زمینه، از مباحث دیگری که تا به حال در محضر اون آیات نبودیم، انشاءالله بهرمند بیشتر بشیم. نکاتی از آیات بحث اصحاب سبت تفصیلش و نکاتش باقی مونده بود، انشاءالله اگر امکان پذیر شد در انتهای بحث اون رو عرض میکنیم.
نقطه تکمیلی رو میفرمایید. نقطه
تکمیلی داشت که چون بحث رو ما یک گزارش اولیه دادیم خواستیم بعدن، ولی حالا یه نکاتی شد انشاءالله اگر امکان پذیر شد در آخر بحث که ابتدای بحثمون یه بحث جدیدی باشه که استفاده بیشتری بکنیم که انشاءالله بتونیم بهره‌مند باشیم. ما در محضر آیه 61 سوره بقره هستیم، همچنان در سوره بقره هستیم و آیاتی که مربوط به جریان بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام است، علی نبینا و آله و علیه السلام. آیه شریفه این است: بسم الله الرحمن الرحیم، فاذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم و ضربت عليهم الذله والمسكنه و باءوا بغضب الله بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله و يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. این آیه به اصطلاح 61 سوره بقره در ادامه نعمت هایی که خدای سبحان به موسای کلیم و قومش و بنی اسرائیل داده بود که بعد از من و سلوا بود، بعد از نجات از فرعونیان بود، بعد از این بودش که اون سنگ 12 چشمه رو از استسقا موسا لقومهی، بعد اون 12 چشمه جاری شد و حدود 9 نعمتی که خدای سبحان به اینها داده بود و در آیات قبل برای اینها شمرده بود، این جزو آخرین نعمتی است که داره برای اینها قرار میده و بعدش قصه از این به بعد تفاوت میکنه مسئلهش. این جریان این نعمت که باز یاد بیار نعمتها رو، قصه این است که بنی اسرائیل حالا چه بعد از جریان ابتلای به تیه و سرگردانی بود که اینها مبتلا شدن، چون در این که این بعد باشه یا قبل باشه اختلافی هست، ما خیلی به مسئله به این عنوانش نمیپردازیم.
اصل قصه
مسئله به مسئله داریم میریم، ولی خب حالا ممکنه تقدیم و تأخیرش یکی عقب یا یکی جلو باشه. چون قرآن خیلی این مسئله رو براش مهم نبوده که این تقدیم یا تأخیر باشه، ما هم مطابق اون روش قرآنی سعی میکنیم همون روش رو داشته باشیم. معلوم میشه او خیلی دخلی در اون نظام هدایتگری ندارد که حالا مقدم باشد یا مؤخر باشد. اصل این است که بنی اسرائیل بعد از این که جریان بودن اینها در اون بیابانی که صحرای سینا بود، که حالا آمدن برای کوه طور تا موسی اون الواح و تورات رو بگیرد و بعد حرکت بکنن به سمت ارض مقدس که بخوان به سمت او برن و وارد او بشن، که حالا این چه قصه هایی در بینش محقق می شود. در اینجا اینها علاوه بر این که من و سلوا برای خوردنی و آشامیدنیشون بود، که من خلاصه اون غذای آماده‌ای بود که برای اینها می آمد و سلوا هم خلاصه اون نوشیدنی آماده‌ای بود که برای اینها آمده بود، نوشیدنی و خوردنی آماده که برای اینها می آمد، در کنارش از استسقا قوم اون در حقیقت 12 چشمه هم جاری شد. آنچه که از آب مصرف داشتن برای شستشو و خوردن و استفاده های استحمام و انواع
همه چی براشون آماده بود.
این آماده بودن یک نوع آمادگی ویژه بود که نداریم تو طول تاریخ که برای یک قومی اینجوری آمادگی ایجاد بشه. یعنی بیواسطه به صورت مستقیم خدای سبحان روزی یک جمع کثیر رو در یک مدت طولانی. گاهی بوده که مثلا نسبت به مریم سلام الله علیها یه فرد بوده که خدای سبحان برای او رزق رو آماده میکرد و زکریا سلام الله علیه هر موقع وارد میشد میدید که اونجا رزق مریم آماده است برای او. اما اولا این فرد بوده، ثانیا مدتی بوده، اما یه مدت طولانی
برای جمع زیاد
اون هم در حقیقت این که مبتلا بودن به این که باید تو این بیابان حرکت بکنن به امر الهی، و بعدش این همه نعمت اون هم بیواسطه. اولا نعمت بیواسطه اثرش ذکر است. نعمت بیواسطه وقتی که انسان یه چیزی رو به اعجاز میگیره براش ایجاد میشود، اثر اعجاز یک ذکر و توجه ویژه است.
یعنی یادم باشه که دارن برام چی کار میکنن.
این دائما یه توجه است که مستقیم داره از جانب خدا میاد، دارم میبینم دست خدا آشکاره. یه موقع از دست خدا به واسطه اسباب و وسائط میاد، خب انسان غافل میشه، اسباب و وسائط رهزن میشن، باید بگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبان تا به اون دست اصلی رو ببیند. اما یه جایی که اسباب و وسائط نیستن، بی حجاب و بی واسطه خدای سبحان روزی میده، میبینه این که این سنگ خودش علتی نیست برای اینکه این آب ازش جاری بشه، این همه آب چشمه غیر در حقیقت عادی است و لذا دائما به این توجه داره. این یه نکته، من و سلوا و آب و اون غمام و ابری که بالا سرشون بود و نکات دیگری که حالا جزئیاتش رو قبلا بعضیش رو عرض کردیم، برای اینها یک معجزه با دوام بود. این یک. دو، طعم و مزه اون چیزی که بی واسطه است با اون چیزی که با واسطه است متفاوت. یعنی انسان وقتی که در سر این سفره مینشینه، به ما میگن وقتی که از اون آبی که آبی است که مستقیم از اونجا نازل شده انسان میخوره، اون مزه او آنچنان میمونه که دیگه آبای دیگه اون مزه رو برای انسان ایجاد
نمیکنه. یه چیز دیگه است.
ریان رویان زامن لا در حقیقت زمع بعده ابدا، یک رابطه مستقیم ایجاد میشه. یعنی اون مثل این بیمونه که این تنزل یافته بیواسطه از خزائن الهی است. خب این حتما هرچی حجاب بهش نخورده، واسطه بهش نخورده، تعیناتش کمتره، لذا لذائذش هم بیشتره، لذتش هم بیشتره، دست نخورده تره، این لذتش هم بالاتره. حالا اینا رو دارم عمدن تصویر میکنم که ببینید قومی که نگاهش به پایینه، سرش به پایینه، نگاهش به بالا نیست، طعم اینها رو چشیده، طعم با واسطه ها رو هم چشیده. خب اینا سالیانی در مصر زندگی میکردن، میدانستن غذاهای دیگه چه مزه‌هایی داره، چه چیزهایی داره، طعم‌هایی داره، بالاخره میدانستن، طعم اینا رو هم چشیدن. اما کسی که نگاهش به سفله، با این نگاه که کسی که تو بهشت قرار میگیره آیا لذت‌های بهشتی براش تکرار پذیر میشه، خسته کننده میشه؟ نه، امکان پذیر نیست، چون اونجا لحظه به لحظه جدیده. این نعمتی که از جانب خدا میاد اگر تکراری باشد به این معنا که این همون مزه قبل باشد، این نقصه. ور کاریست که ما چیزیست که ما داریم با اسباب و وسایل عادی به دست میاریم،
اینجا ممکنه تکراری بشه،
اینجا ممکنه تکرار بشه. هرچند لا تکرار فی تجلی خدای سبحان، تکرار در تجلیش نیست،
همه چی نو و تازه،
همه چی نو، اما ممکنه من غافل بشم اینو تکرار ببینم، درسته؟ اما اون چیزی که از اونجا بی واسطه میاد تکرار نیست و لذا دائما مزه بعد مزه و شیرینی بعد شیرینی و لذت بعد لذت داره.
حالا زمینه که اون ذکرم اونجا هست دیگه،
با اون نگاه که بریدم نیست، چون روزی های دیگه انسان به خاطر غفلت بریده میبینه، اما اونجا بریدم نیست، یعنی اتصالش واضحه و هر چیزی که اتصالش واضح تر باشه ضرب در اون اتصال میشه مزش و لذتش. یعنی اگر این مزش ده باشه با اتصالی که دارد، مثلا من رفتم خانه یک کریمی بزرگی، حالا از من پذیرایی میکنه، این غذایی که اونجا میخورم اگر جای دیگه هم میخوردم این غذا رو، چون در محضر اون کریمی است که دوستش دارم خیلی، این غذا به هم خیلی بیشتر مزه میده، چون میبینم غذای اون معشوقمه، محبوبمه. همون غذا جای دیگه هم میخوردم، اما وقتی محبوب من و معشوق من باشه، خوردن اون غذا برام چی میشه؟
متفاوت
تکراری
میشه.
نیست اصلا. چرا؟ چون محبوبم تکراری نیست. حالا اینا اونایی که یه خورده مزه عشق چشیده باشن شاید براشون مثلا
یه غذایی که مادرها درست میکنن.
بله، مادرها بله. درست میکنن. خب اینم به مقدار، اونم به مقدارشه. بله. چون تو اون جایی که طرف عاشق پیشه میشه، گاهی میبینه میگه که من هر بار که تو رو میبینم اولین باره دارم میبینم. اولین باره دارم اینا. اگر از او چیزی هم به این رسیده باشه، میگه اولین باره که انگار برای من این رسیده، با اینکه ممکنه قبلا هم مثلا از این قضا به او داده، اما اون حالت دائما چی هستش؟ چون
اون تازگی رو حس میکنه، لمس
چون میکنه، چون متصله. اینا رو همه رو میخوام نگاه بکنید، تصویر رو داشته باشیم، تصویر صحیح تو مسئله قبح کاری که اینا کردن رو بیشتر آشکار میکنه. بعد تو این نگاهی که خدای سبحان اینها رو آزاد کرد از بندگی فرعون و و پذیرایی داره میکنه از اینها بی واسطه و مستقیم با بهترین غذایی که ممکنه، مرغ مشوی، مرغ شکاری مشوی پخته شده، کباب شده و آب عسل، یعنی اون نوشیدنیشون آب و عسل یا ترنجبین شیرین باشه و اون در حقیقت غذاشون هم مرغ وش، با همین نگاه که اونها هم تکراری نیستن چون از یه جایی دارن میان که اگر تکرار باشه نقصه، چون خود او تجلیش بی تکراره، اون چه که از او هم نشأت میگیره بی تکراره. دقت کردید اینا؟
بله، بله.
حالا ببینید توی محضر یه همچین حالتی که غرق شدن اینها مدتیه در این،
دلشون رو زده حالا،
حالا این بی در حقیقت جهل اینها و بی تفاوتی و اون عدم توجه اینها باعث شده چی بشه؟ نگاهشون به این مسئله یاد چی بیافتن؟ یاد اون بهانه‌گیری های سابق و لذت های سابقی که داشتن. آیه شریفه میفرماید ببینید، و از قلتم یا موسا، اینا هم بعد مدتی میگن یا موسا، نمیگن یا رسول الله.
آره من از ادبیاتشون خوشم نمیاد.
نه خوشمون نمیاد که خدا عمدن ادبیه، با بی ادبی دارن میگن، نمیگن یا رسول الله، نمیگن یا نبی،
یا نبی الله.
نه، یا موسا،
انگار طلبکار.
حتی موسی ابن عمران هم نه که با نام پدری مثلا اهمیتی قائل بشه، نه یا موسا. یک ادبیات طلبکارانه ناسپاسی از ابتدا، از قلتم یا موسا لن نصبر، لن نصبر، لن نفی ابده، یعنی اصلا و اصلا و اصلا ما حاضر نیستیم
دیگه، نمیتونیم
برای این تمام صبر کنیم.
الله اکبر.
یه موقع هستش که طرف میگه خب ما اینا رو میخوریم، اونا رو هم دوست داریم، دوست داریم اونا هم باشه. یه جور ادبیاتیه که مثلا گفتن ما آبم میخوایم، از استسقا موسی لقومه، موسی هم گفت باشه، از خدا خواست خدا هم داد. یه موقع هست میگه ما قضا میخوایم، من و سلوا رو براشون قرار. یه موقع میگه ما سایبون میخوایم، میگه خدا سایبونم براتون قرار دادیم. اما یه موقع میگه این نعمتتو نمیخوایم، اینو بنداز دور، یه چیز دیگری میخوایم. اون وقت چی میخوایم؟ دنبالش حالا بیان میکنه که لن نصبر، ما اصلا دیگه صبر نداریم، ما تمام شده صبرمون. یعنی با یه لجاجت، با یک نگاه بدبینی که یا موسی، مثل این میمونه که یقش رو گرفته باشن، حالا تعبیر رو اینجور نبوده، مثل که یقش رو گرفته باشن میکنه، یا در حقیقت مثلا ما اذیتت بکنیم، یا مثلا از کاری از همون برگرد انجام بدیم، این دعا رو میکنی، این تقاضا رو میخوای، یا خلاصه از خدا، یا ما لن نصبره علا تعامن واحدن. این تعامن واحدن، تعامی که به خدا نسبت داره، با این نگاه وحدتش، وحدت لذت بخش، نه وحدت تکرار
که دل رو بزنه.
ببینید یه موقع هستش که کثرت، تنوع مؤکدی وحدتی است که لذتشه، اون لذت وحدتشه. شما لذت بردن واحده، اما از کثرت های مختلف انسان لذت میبره، هر کدوم یه جوری لذت، اما لذت میشه وحدتش، درسته؟
بله.
اینها نه، اینها میگن لن نصبر علا طعام واحد، لن نصبر دارید، هیچ دیگه جای صبر نیستش،
طاقتمون تموم شده.
فدع لنا ربک،
بازم ربک،
فدع لنا ربک، از خدا، از خدای خودت بخوا، نه فدع لنا ربنا، نه از خدای ما.
عجیبه،
خدا رو بعد از این همه واقعه ها میگه فدع لنا ربک، از خدای خودت. ما ادبیاتمون نزدیک به اینا هستش تو حرفامون، ولی کن باید خیلی مراقب باشه، خیلی بی‌ادبیه اگر یه موقعی انسان طلبکارانه از خدا چیزی رو اینجوری طلب میکنه. چرا به من نمیده؟ چرا با من این کارو کرده؟ که انهو یه کسیست نشسته اونجا، خدا نعوذ بالله خادم ماست، منتظر ما امر کنیم اطاعت کنه، که اگر اون اطاعت نکرد مقصره. گاهی نوع نگاه تو ادبیات گفتاری ما، نعوذ بالله، خیلی جسارت این ادبیات
تو ادبیات گفتاریمون هم نباشه، تو نگاهمون،
تو نگاهمون، تو نوع به اصطلاح
درخواستامون، حاجتمون،
حاجتمون گاهی این قرار میگیره. بعد دنبالش ببین، شما وقت تا اینو میشنوید مال اینا رو چقدر براتون سخته، میگید این چه ادبیاتی آخه، اونم بعد از این همه تصویری که من کردم، چه نعمتهای خدا به اینا قبلش هم شمرده اینها رو، آخریاست تو نعمتهای آخره، اول نیست بگه هنوز نمیدونن چی به چیه هنوز، نه این همه نعمت ها رو داده
و هزاران بار اتمام حجت شده،
سر هر نعمتی اینا دارن بهانه گیری میکنن، با هر نعمتی یه بهانه، که تا حالا چند بارشو خوندیم سر هر کدوم از اینا چقدر بهانه گیری کردن. فد اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اون چیزی که برای اینا اومده از آسمان میامد، هر دوی این من و سلوا از آسمان میامد. حالا ببین تعبیر اینا، یخرج لنا مما تنبت الارض، بر ما از زمین در بیاره. حالا اون چیزی که از آسمان میاد لطیف‌تره، یا اون چیزی که از زمین و تدریج و با مثلا طول مسئله تا تقاضا، ببین چه جوره که یخرج لنا مما تنبت الارض، از اون چیزی که زمین در میاد میرویه، از اونا میخوایم. من بغلها حدم میزنن، چی میخوایم؟ سبزیشو میخوایم، بغلها سبزی، قصائها ها، فومها ها، خیار میخوایم، خیار میخوایم. حالا معلومه خیلی هم مزاجشون داغ بوده، خیار خنک کننده بوده، برای خیار میخواد. بعد قصه رو بعضی میگن خیار چنبر، گاهی خیار گاهی خیار چنبر، خیار میخواد. فومها، ما سیر میخواییم. عدسها، عدس میخواییم و بصل پیاز میخواییم. حالا بعضی فومو گفتن گندم، هر دو وارد شد. ما اینا رو میخواییم، این پنج تا چیز رو میخواییم. قاله، اولا این پنج تا همه خامه، پختن میخواد. همه اینها در حقیقت چی هستش؟ از زمینه. بعدم تو بین چیزهایی که هستش جز بهترین ها نیست، تو اون چیزهایی که از زمین میروید
یه چیزهای معمولیه،
یعنی بهترین ها رو باز میخواستن، میگفت یه تشخیصی که بهترین ها رو خواستن، که حالا سیر و پیاز و عدس و خلاصه خیار چنبر و یا خیار و خلاصه این خواستن های اینجوری. بعد قاله خدای سبحان در جوابش در حقیقت میگه اتستبدلون الذی هو ادنا، این نکته ای که مماتون بتول ارزم یه نکته زیبا داره، اینم بگم بعد وارد بحث بشه. ببینید یه موقع انسان رابطه اون چیزی که هستش رو با خدا میبینه، از حیث فاعلی نگاه میکنه به عالم. وقتی از حیث فاعلی نگاه میکنی یه مرتبه از رؤیت همه چیز از نگاه فاعلی عظیمتر و بزرگتر و لذیذتره، چون متصل به یه فاعلی است که بی نهایت. ولی یه موقع هست شیء و به نسبت قابلی نگاه میکنی، که اینجا زمینه، زمین دورترین مرتبه به اصطلاح عالمه از جهاد نظام وجودی، پستترین مرتبه است، محدودترین مرتبه است، که اگر میخواد یه چیزی از او در بیاد یه تدریجی رو میخواد، یه مدتی رو میخواد، سختیش رو میخواد، فصلش رو میخواد، دردسرهای خودش رو داره، چون محدودیت داره، چون محدودیت‌های خودش رو داره، این باید با محدودیت‌هاش بکوشه تا زمین به اینجا برسونه. پس یه موقع از نگاه فاعلی نگاه میکنی به عالم، از چشم خدا نگاه میکنی، لذت عالم هر چیزی متصل به اون عظمت نامتناهیه. خدا در جریان من و سلوا که از آسمان هم برای اینا نازل میکرد، علت فاعلی رو برای اینها در نظر گرفته بود که از اون منظر نگاه کنن، که این فعل خداست، از اونجا
ما رو ببینید.
اما اینا اومدن از چه جهتی؟ زمین که حیث قابلی است، درست زمین هم مخلوق خداست، اما تو محدودترین مرتبه، که و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما آوردیم تو پستترین مرتبه، محدودترین مرتبه شده عالم مادی، شده زمین هم تو عالم مادی جزء پستترین مرتبه عالم مادی، که دیگه این سختترین و جرم سختی است که همه چیز تو اونجا چی هست، این محدودترینه. حالا حساب کنید ببینید، نگاه رو دارم میگم، به جای نگاه به آسمان نگاه انداختن رو زمین، به جای نگاه به فاعلی به فاعل نگاه رو انداختن به قابل، یعنی اون اجزاء در حقیقت محدوده،
یعنی سخت. زمین رو اینا مستقل میبینن،
یعنی نگاهشون به زمین ارزشمندتره از نگاهشون به آسمان، این براشون اهمیت بیشتر داره. اینا خیلی زیبا تو قرآن ترسیم شده،
یعنی میشه گفت نگاه مادی،
نگاه مادی، نگاه ارزش‌های مادی، توجه به نکات مادی، دل اینها رو این پر میکنه، لذا خدای مادی،
حسکرا هم که بودن
دقت کنید اونجا گوساله پرست تو هر چیزی. بعد اینجا میفرماید که پس اینم یه نکته که تن بتل ارز رو چقدر زیبا که اینجا خدا تو کلماتی که اینجا آورده تفکر اینها رو به در حد لفظ کشیده، تفکر اینها رو به لفظ کشیده، با لفظ داره بیان میکنه. بعد میفرماید که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، حد شما این بودش که اینجوری بخواید؟ ما شما رو خواستیم برترین مردم عالم قرار بدیم، ما شما رو خواستیم مبارزین با ظلم قرار بدیم، ما شما رو خواستیم فاتحین علیه ظالمین قرار بدیم، ما شما رو خواستیم نجات دهنده بشریت قرار بدیم، ما این همه برای شما کمال قائل شدیم که بشریت به دنبال شما بیافتن. اون وقت تو اومدی، تویی که این همه خدا به نعمت داد، موسی کلیم رو داد با همین نعمتهایی که در کنار موسی به تو داده شده، تو میگی من عدس میخوام، پیاز میخوام، سیر میخوام، اینا نباشه من نمیخوام هیچی. میگه نگاه کن ببین خواسته های شخص چیه،
اندازه شو
بفهم چقدره. اینا خواسته شون اندازه شون اینه. هر جمعی رو که میبینی ببین شعارشون چیه، شعار اون جمع هر چی که باشه اندازه اونا هم اینقدره.
شعار چی خوشحالمون میکنه اون اندازه همون،
چی رو دنبالشه، چی خوشحالش، چی دغدغشه، شعارش چیه، ببین شعارش چیه، چی دنبالشه. یعنی اگر ازش بپرسی بری باشون مصاحبه کنی، تو چی میخوای؟ میگه من اینو میخوام، این اینه،
اندازش
همینقدر،
شناسنامش اینه.
لذا گاهی یه کسی یه حیوانه به اسم انسان، گاهی یه کسی یه جماده به اسم انسان، گاهی یه کسی یه درخته به اسم انسان. اما یکی انسان باشه، نگاهش این باشه که خدا این رو خلیفه خودش قرار داده، میخواد ظلم رو با دست این از بین ببره، میخواد عدالت رو به دست این جاری بکند، میخواد در حقیقت بشریت رو رشد بده، میخواد بشریت از مرتبه حیوانی نجات بده، این کجا این انسان؟ وقت بعد وسط این حالتی که موسی داره اینا رو حرکت میده برن شهرهایی رو که ظلم اونها رو فرا گرفته اونها رو نجات بدن، وسط این کار اینا میگن ما چی میخواییم؟ شعارمون اینه، عدس، سیر، پیاز، نمیدونم خیار چنبر. ببین مدل داره بیان میکنه برای امروز ما، با بی ربط به امروز ما نیستشا. نگاه کنیم ببینیم سقف تقاضامون کجاست. شما یه موقع سقف تقاضات یه مرتبه قرار میدی، مراتب پایین توی اون میگنجه، منتها به نحوه حدکنده و لابشرط نمیخوای اصطلاحشو توضیح بدی، یعنی اینا هم توش هستشا، اما تو اونو میخوای، از اینا میخوای اینا برسی یعنی عبور کنی، نه تو اینا بمونی. اما یه کسی که همه شعارش اینه، میگم اینجا بمونم، من همینو میخوام، بیش از این نمیخوام، حد من همین حیوانیت همینقدره، من اگه شکمم وزیر شکمم تأمین شد من حدم همینه. خب یه حیوانم همینو میخواد، تمام دعوای حیوان همینه. این همه انبیا اومدن، این همه شهید شدن، از انبیا زحمت کشیدن، کتاب آوردن، خدا این همه ارسال رسولان کرد برای که بشر رو از شکمش نجات بده، بگه شکمت هست اما تو شکم نیستی، فقط
بیایید بالا،
بیایید بالاتر. این مقدار خلاصه نگاه رو اگر کسی نتونه برای خودش قرار بده، ببین چقدر این، اگر ما بودیم اونجا میدیدیم موسای کلیم با اینو چه کنه، این همه نعمت رو خدا قرار داده برای این، عزت رو قرار داده، دشمنانشون به عزت اینها اعتراف بکنن، اما چی بشه؟ این بیاد بگه من شکم میخوام، اونم شکمم براشون داده بود که سیر باشن، اما سیر شدن اون سیر شدن عالی رو تعبیر اینه، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، میگه اگر شما تو نگاه مادی هم نگاه بکنید، اونی که بهتره رو میخواید بذارید کنار، بدتره رو میخواید حتی تو نگاه مادیتون، غیر از این که شما رو برگزید برای این مرتبه. نمیدونم چجور آدم ترسیم کنه مظلومیت موسی علیه السلام،
خیلی دردناکه، اون از ادبیاتش و اینا و درخواستشون.
یعنی بیاییم الان ببینیم واقعا خود بنده ببینم درخواستم چیه، میفهمم حد وجودیم چیه، چی طلب، چی دارم الان تو وجودم، میشم من اون، هر چی که طالب آنی آنی، درسته، هر چی که در جستن آنی
آنی
آنی، ببین تو چی رو میخوای. بعد دنبالش اتستبدلون الذی هو ادنا. من خلاصه کلمه قشنگ نیست، وگرنه آدم دلش برای خدا میسوزه با این
بله باش. بله من داشتم میگفتم عجب صبری خدا دارد.
این همه نعمت اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، میخوای اون خوبه رو رها کنی بده رو میخوای؟ چه جوری به این بفهمونه که این خوبه برای تو بهتر از اینه؟ این چیزی نیست، این وسط راه اینا هم درست میشه. یا اگه میخوای اینم بگو خدایا اینا رو دادی اینا خیلی خوبه، اینا رو هم بدی خوبه، ما اینا رو هم دوست داریم. خب اینم یه مدل خواستن بود که اونا رو داریم اونا خیلی خوبه اینا رو هم میخوایم، میخوایم اینجوری هم باشه. پس یه نوع کثرت گرایی هست که کثرت گرایی است که برمیگرده به تنوع طلبی حیوانی، یه نوع کثرت گرایی هست که کثرت گرایی است که برمیگرده به تجلیات الهی، میگه خدایا من اینو داشتم اونا رو هم میخوام، چون تو هر جلوه تو یه جور جلوه میکنی زیبایی، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. ببین این دو مدل خواستنه، اینم باز از نگاه فاعلیه
بله،
ولی اون از نگاه قابلیه، حد بود اون از نگاه ارضی زمینیه، مثل که شده اون سنگ تقاضاش اینه، مثل که شده یک درخت تقاضا، مثل که شده یک حیوان تقاضاش اینه.
تا الان کس تو به ما رسیده برای تو هم کاری نداره در کنار اینها که خیلی هم ازت ممنون، اینا رو به ما بده.
اما بگه نه من اونا رو دیگه نمیخوام، لنصبر اصلا اونا رو نمیخوام، اونا رو ما نمیخوایم.
و با واسطه نعمتشون و با ولی نعمتشون و با نبیشون اینجوری حرف زدن،
با اهانت، با تحقیر، که موسی رو باید تحقیر کنن که تو مأمور مایی، ما هرچی میخوایم باید ببینیم ما چی میخوایم، تو همونا رو بخواد، کاری نداشته باش خدا چی میخواد، کاری نداریم تو نبی تو باید ما رو هدایت کنی کجا بر. نه تو حرف ما رو فقط بزن، ما کسی رو میخوایم که فقط حرف ما رو بزنه، یعنی اونی که ولی نعمت کیه؟ منم، هوای منه، میل منه.
غافل از این که سر کدوم سفره نشستی،
وجودت از کجاست، روزیت از کجاست، هوای نفس تو تابع شیطان توست. اگر قرار شد که هوای تو حاکم بشه، شیطان حاکم شده. ببین اصلا گاهی آدم احساس میکنه خدای سبحان آیات رو امروز نازل کرده تا ما متنبه بشیم، حواسمون جمع بشه. مردم ما خیلی مردم خوبیه، خدایش با سختی ها، با فشار ها، با تحریم ها وایسادن، و الا خیلی جا داشت مردم بگن که چی؟ بگن ما عدس میخوایم، پیاز میخوایم، سیر میخوایم، فلان چیز که کم شده ما اینو میخوایم. مردم اگرم میگن با شاکریت میگن، با در قدر رعایت میگن، میگن خدا تا الان رتب خیلی کرده اینم. اما یه دیگاهی وسط میفتن که اونها طعم مزاق مردم میخوان عوض کنن، بکشونن به سمت صفر، به زمین، گفتار رو نوعش رو تغییر بدن.
از جنس لنصبر علی طعام،
لنصبر علی طعام، ناسپاسی، که هرچی نعمته بگن اینا اصلا فایده نداره، نمیخوایم اینا رو، ما اینا رو فقط بخوایم، ما شکممون باید متنوع سیر بشه، خوش باشیم، ما میخوایم خوش بگذرونی، ما میخوایم آزاد باشیم، کسی نگه اینجا این کارو نکن، اینا رو به ما نگن. یعنی ما میخوایم خدا باشیم، ما میخوایم خدا باش، خدا چه حقی داره به ما بگه این کارو نکن؟ حد کتاب الهی خدای چه حقی دارن بگن؟ ما میگیم نه، میگه خدا گفته، خدا نمیدونم فلان اشتباه کرده که گفته، ما قبول نه. ببین این نگاه دنبالش چی میشه؟ دنبالش آیه ادامه داره که میفرماید که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصر. حالا که همچین کردید شما و اینجور میخواید، سزاوارید برای این که اهبطوا، هبوط کنید، سقوط کنید. آدم سلام الله علیه از بهش هبوط کرد به زمین، مجبور شد دیگه با دسترنج خودش زندگی بکنه از حالا به بعد، بکاره، درو کنه، مجبور شد، چون توجه کرد به اون شجره منهیه. حالا او بحثش الان، ولی اهبطوا با اون ناز تناظر داره که حالا شما از اون موطنی که داشتید با این تقاضا سقوط کردید، پایین آمدید، جزای این سقوط کردن و پایین آمدنتون که در برابر اون همه نعمت‌های الهی بود، اهبطوا مصر، وارد این شهر شید. حالا وارد این شهر چجوری باید بشید؟ میگه وارد این شهر میخواید بشید، این شهر برای خودش قدرتی داره، برای خودش سلطه و سلطانی داره، لشکری داره، باید برید با اینا بجنگید تا به اینا برسید، اینا که میخواید. پس از من رهاتون میکنم، برید دوم، اگر از زمین میخواید اینجوری باید انجام بدید، اگر اینا رو میخواید رهاتون میکنم، ولتون میکنم.
دیگه این تفضل و عنایت
دیگه اون توجهات من، پشتیبانی های من ازتون برداشته میشه، چون خودتون میخواید. من لج نکردم به شما، شما چون ناسپاسید میگید نمیخوام اونا رو. میگید نمیخواید، خب ببین نداره. چی میخواید؟ اینا رو میخواید. خب اینا رو وارد این شهر بشید، زمین داره، آب داره، بگیرید حالا بکارید بخورید. بعد اینا میگن نه، ما اینجوری هم نمیخوایم، جنگیدن نمیخوایم،
حال نداری
نمیخوایم، نه ما میخوایم همه چی جور شه بدیم بخوریم بچریم، یا حالا تعبیر خوبش بچریم، ما میخوایم بچریم، نه با جنگیدن. خیلی است، ببین چه جور خدای سبحان با اینا صبر کرده. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو اهبطوا مصرا، به این شهر، حالا مصر عبارت از شهر باشه یا همون شهر مصر باشه یا یه شهر گمنام باشه، حالا اینا احتمالات مختلف دادن. فان لکم ما سالتم، اونی که شما میخواید اینجوریه محقق میشه، برید بجنگید، وارد بشید، آب و زمین و اینا همه اینجا هست، اینا هم ظالمن، مردمش هم برید راضی میشن از دست ظالمین نجات پیدا بکنن، اونها مایلن که شما با این ظالمین بجنگید اینا نجات پیدا کنن، حاضرن به شما زمین و آب و همه چی هم در کنار خودشون بدن، همه چی هم فراهمه، حق کسی هم ضایع نمیشه، بلکه اونها از دست ظلم نجات میبرن. برید حالا این کارو بکن اگه میخوای. بعد دنبالش میفرماید خدا وقتی رهاشون بکند ضربت علیهم الذله، اینا فکر میکنن با این به خوشی میرسن، نه، مهر ذلت و مسکنت بر اینها خورد، یا به تعبیری خیمه ذلت، یعنی اگه شما اینجوری شدید در مقابل حکم خدا قرار گرفتید ذلیل و خار و بیچاره میشید، چون یه موقع از کسی از اول حکم خدا رو نداشت، برای اون نیامده بود یا او قبول نکرد از اول، ولی شما که این همه نعمت خدا براتون آورده میذارید کنار، با این همه معجزات، با وجود موسی کلیم، با این همه سختی ها، با این همه گذشت هایی که خدا از شما کرده، وقتی گوساله پرست شدید بخشیدتون، وقتی قبول نکردید کوه طور رو آورد قبول، بازم ازتون گذشتش، با اینکه حرفای به موسی زدید گذشت از همه اینا براتون، این همه نعمت هم داد، اما بازم وقتی اینجوری ضربت علیهم الذلت بالمسکنه، این ضربت یعنی ذلت تام. ذلت با مسکنت فرقش این است که ذلت وقتی انسان ذلیل میشه گاهی دیگران ذلت رو ظاهر نمیبینن، ولی این ذلیله، بیچاره است. مسکنت اونجایی است که این تو وجود انسان، تو اعضا و جواره انسان هم آشکار میشه. پس فرق بین ذلت و مسکنت این است، ذلت اون ذلت درونی است که بیچاره شده از جهت چی؟ یعنی فشار و سختی و ناراحتی و اون ذلت رو داره، اما نذاشته هنوز تو اعضا و جوارش آشکار بشه. اما مسکنت اون است که نه، به اون مرتبه ظاهر زوربت علیه مزلت بر. وقت تعبیر زوربت شد، نه خطاب به اینهایی که الان هستن، چون یهود تو این مسئله همشون مشترکن، میگه زوربت گفت تا تغییر زبانی که اینجا ایجاد شدش نشون بده این زوربت علیه مزلت و المسکنه همیشه برای یهود خواهد بود.
ذلیل میشید و این ذلت شما آشکار میشه،
آشکارم میشه مسکنتتون، یعنی هیچ موقع روی خوش نخواهید دید
و چوب اون ناسپاسی رو خواهید خورد،
چون همیشه بقیه‌تون هم به همین معتقدید، نگاهتون همین جوریه، همتون این نگاهو قبول دارید، همتون همین روی کردتونه،
یعنی الانم برگردید دوران حضرت موسی همین رو
میخواهید. لذا یهود زمان پیغمبرم اینو انکار نکردن که همین روحیه رو داره. ضربت علیهم الذله والمسکنه، دنبالش دیگه خیلی عظیم میشه و با او به غضب من الله، اینها رجعوا الی غضب من الله، رجوع کردن به غضب الهی دیگه، خودشون با دست خودشون با این شعارهاشون با این حرفاشون خودشون بردن تحت غضب الهی، تحت غضب الهی بردن. حالا انشاءالله اگر فرصت شد بعد از جلسه عرض خواهیم کرد که این غضب الهی تا اونجا کشون که اینها، تعبیر قرآن این است که یقتلون النبیین بغیر الحق، بی جایی در قصاوت رسیدن که حتی به کشتن رو آوردن، اونم کشتن که بهترین ها که انبیا بودن. از کجا شروع شد؟ شروعش از کجا بود؟ عدس و پیاز و سیر و نیز خواستن در مقابل نعمتهای الهی که براشون بود، خیلی سنگین ها به کفر کشیده شدن و بعد قتل انبیا، یعنی براشون قتل انبیا عادی شد، آنچنان مورد غضب الهی قرار گرفتن، قتل آدمهای خوب براشون عادی شد، وحشی شدن. خدا رحم کنه که ببینید خیلی سنگینه که آدم در مقابل نعمت‌های الهی اینجوری به تمسخر بگیره.
تو وقتی نگاه تو از آسمان به زمین بدوزی، حد و اندازت انقدر باشه،
حبوط میشه.
حبوط میشه.
حبوط وقتی ارضی شد، حبوط ارضی نتیجهش دشمنی و کینه و خون، همش خون ریزی و صفک و فساده. این بینش اینجور میشه که چیکه هر چیز رو در مقابل خواسته و هوای نفسش مانع ببینه، تا مرز برداشتن و از روی زمین قدم برمی‌داره. میگه این هوای نفس منو این مانع میکشمش. انبیا هوای نفس اینا رو مانع بودن، لذا انبیا رو میکشتن
که راحت باشن.
راحت باشن، راحت باشن تو عالم بچرن.
و این ذلت همینه ها،
این ذلت دیگه. بله. حیوان شدن، حقیقت ذلت حیوان شدن. یعنی انسانی که مرتبه حیوانیت خودشو ببینه و تو این مرتبه متوقف کنه، نهایت ذلت.
خدا برای هیچ کی نیره. آه خیلی ممنون، متشکرم. نکته‌های خوبی رو شنیدیم و ممنون و متشکرم از توجهتون. باید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم که زنده است، حیه، برای امروز ما حرف داره. صفحه 110 قرآن کریم رو با هم و به اتفاق تلاوت می‌کنیم. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی فرصت دارن عزیزانمون، میتونن هم به کانال ما هم به وبگاه ما مراجعه بکنن، یا با ارسال عدد 14 به 20303 از راه‌های مشارکت مطلع بشن. باز می‌گردیم، با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که همگی زیر سایه نورانیت قرآن کریم عاقبت به خیر باشیم. انشالله مردم عزیز ما در سلامت و عافیت و صحت باشن و امیدوارم بهترین اتفاقهای زندگی برای تک تکتون رقم بخوره. حسن ختام فرمایشات حاج عابدین رو بشنویم، کمتر از 2 دقیقه فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از واقعا مردممون قدردانیم، همونجور که امامم فرمود که بهترین مردمی است که تو طول تاریخ، حتی از عصر پیغمبر اکرم، حتی از اون عصر، اینها واقعا نشون دادن تو صحنه و نگاهشون این است که اون حال انسانی و نعمتهای خدا رو که بهشون داده توجه دارن و اگر گاهی ممکنه یه عده کمی قلیلی گاهی یه حرفایی بزنن، اون هم در حقیقت تو این نگاه، تو این جمع کثیری که هستن، حتما خدای سبحان نگاهش رو از این اجتماع بر نمیداره، رحمتش رو نازل میکنه. همیشه یه عده‌ای بودن که به اسم قرق زدن همیشه بودن،
بله.
که قرق زدن بالاخره یه عده همیشه ناراضی هن. یعنی بالاترین رفاه هم که باشه ناراضی هن. بله، کشور اسلامی حتما باید وظیفش این است که در صدد رفاه مردم باشه. دشمن ما دنبال این است که نظر این ایجاد بشه. بعضی از مسئولین ما هم همیشه تو طول این تاریخ بودن که مرعوب بودن، توان نداشتن، یا نه نفوذی بودن، نمیخواستن. البته دشمن هم که، اما در کل سیر حرکت ما به نسبت اون چیزی که باید باشه ضعیفتر هست، ولی انشاءالله خوب بوده. امنیت ما واقعا الان تو نگاه هایی که هست، ما همه ضعف ها رو قبول داریم، اما نگاه اون است که راه این نیستش که بگی ما اون پیشتازی عزت رو در مقابل استکبار نمیخوایم. ما چی رو میخوایم؟ ما فقط خوردن و خوابیدن رو میخوایم. قطعا نگاه مردم ما این نخواهد بود. و اگر کسی هم معترضه، اعتراضش به این است که باید وضعیت رفاه کشش بیش از این هست.
رفاه، عدالت، تمام
بیش از این هست. کشش بیش از این هست. اما اگر کسی غیر از این بود، حرف دشمن ما رو میخواست بزنه، البته اون ممکنه بگه که من شهوت رو میخوام، من شکم رو فقط میخوام، هیچی دیگه غیر از این نمیخوام. قطعا خود مردم ما اینها رو نمیپسندن.
بسیار خوب. آدم باید به خودش مراجعه کنه، خودش بله. ببینه که واقعا نگاهش چیه و چی میخواد و اندازش و حدش چیه.
ولی نگذاریم که این شعار توی حرف ها غالب بشه برامون که ما فقط شکمیم. نگذاریم این شعار غالب بشه. این مهمه که نشون بدیم ما انسانیم و انسانیت رو میخوایم. اگر هم اینا رو میخوایم، اینا رو به عنوان اون چیزی که عدالت اقتضا میکند میخوایم.
بسیار خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا کنید و انشالله خدا حافظ.
انشالله خدای سبحان حال انسانی رو که نعمتهایی رو که به ما داده حفظ بکنه، ما رو از شر شیطان حفظ بکند، ما رو بنده شکم و شهوتمون قرار نده، ما رو انشالله از بند شکم و شهوت آزاد بکند، اون حقایق عالی انسانیت رو به دست این مردم کشور ما انشالله در همه عالم انشالله به پا بکند، ظهور امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر انشالله بگردان
انشالله. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه زمانیز برمدار. تا سلام دوباره. خیلی از سلام بتوشید.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.